نقش خود حکومت تاجیکستان چقدر برجسته است در این زمینه؟
البته گفتیم که حکومت تاجیکستان البته در شبکه های اجتماعی میگه که این اطلاع نادرست است اکثرا، ولی ما میدونیم که وقتی یک آوازه سرعت پنشوی آوازه بیشتر از اون است که وقت مردم ردی اونا پیدا میکنن میشنوند. ما میدونیم که مردم بیشتر با اون باور میکنند، چون یک ذره از حکومت ظلم دیده است یا از یک مقام ظلم دیده است، بیشتر به این چیزای انتقادی توجه میکنند.
خب تشکر از این فرصت ما برای بحث در این مثلث به پایانش رسید. همینجا باید تمام کنیم. مومن احمدی خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی روزنامه‌نگار در فرانسه، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از همه شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با عرض سلام و درود به یک برنامه دیگر از مرور بر رخدادهای مهم هفته خوش آمدید. در این روز هفتم، ادامه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در افغانستان، اعتراضات مردمی علیه طالبان در بدخشان و اعتراضات پناهجویان بی سرنوشت افغان در اندونزیا، خواست پناهجویان چیست؟
خواست اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی است، کشورهای پناهنده پذیر.
و یک طرف جهان شب درخشان با ستارگان مجلل در نیویورک و آن سوی دیگر بمباردمان آخرین پناهگاه فلسطینیان در رفح. مذاکرات میان اسرائیل و حماس چرا نتیجه نداد؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه.
من سعدیه تجلی هستم. تغییرات اقلیمی در گال باعث گرمی زمین شده و افغانستان شاهد خسارات جانی و مالی زیادی از این بابت در چند هفته اخیر بوده است. سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان باعث بسته شدن راه‌های مواصلاتی، تخریب مناظر و از بین رفتن مواشی و بیجا شدن گسترده مردم شده است. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر می‌گوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی‌مانده بهار امسال، احتمال ویرانی‌های بیشتری در این کشور وجود دارد. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دستکم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 رسم مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. اما سیلاب‌ها تنها چالش صدرهای مردم افغانستان در شرایط کنونی نیست. فدراسیون صلیب سرخ هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری و پول نقد، سرپناه، غذا و علف برای حیوانات خود دارند. در چنین شرایط چطور میشه که تلفات و خسارات را به حد اقل رساند؟
ببینین، سیلاب به عنوان یک پدیده طبیعی یا به عنوان یک حادثه طبیعی یک پدیده آشناس با جغرافیای افغانستان، به خاطر از اینکه بررسی های سالهای گذشته نشان میده که 23% از جمعیت افغانستان و همچنان 12% از خاک افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار داره، که از این بین تقریبا چیزی در حدود 2 میلیون از جمعیت افغانستان در معرض تهدید سیلاب‌های جدی قرار دارند. اما چیزی که سبب شده که سیلاب‌ها یک مقدار ویرانگرتر شوند و همچنان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی تکرار سیلاب ها بیشتر شده و توالی زمانی سیلاب ها در افغانستان کوتاه‌تر شده و از طرف دیگه طبعا باعث خسارات و تلفات بیشتر از گذشته میشه. این هم دلیلشی است که طی سالهای گذشته یا دهه های گذشته سیلاب به عنوان یک تهدید جدی در نظر گرفته نشده و همچنان سرمایه گذاری روی زیربناها بسیار محدود بوده. افغانستان در بین کشورهای منطقه و جهان جز محدود کشورهایی است که پایانترین سرانه ذخیره سازی آب در افغانستان داره. یعنی ما بندهای آبگردان نداریم، سواحل دریاها تحکیم نشده. چیز دیگه که اتفاق افتیده، افغانستان نرخ رشد نفوس بسیار زیاد داره. این رشد نفوس سبب شده که معمولا مناطق مسکونی چه در شهرها چه در روستاها در حریم رودخانه ها توسعه پیدا بکنه، در سیلبرها توسعه پیدا بکنه. این جمعی از عوامل، جمع تغییر اثرات یک تغییرات اقلیمی به جا گذاشته، سبب شده که متاسفانه سیلاب ها تکرارشان بیشتر شوه و همچنان ویرانی های بیشتری را به بار بیاره. دولت ها مسئول هستند که باید این خطر شناسایی بکنند، مناطق خطرخیز شناسایی شوه، جمعیت آسیب پذیر شناسایی شوه، برای مردم آگاهی داده شوه، روی زیر بناها سرمایه گذاری شوه، سیستم های هشدار اولیه باید ایجاد شوه، با موقعی به مردم اطلاع رسانی شوه. این کارهایی است که دولت ها میتونن بکنن، فردن در قسمت مدیریت سیلاب، در قسمت ایجاد بندهای کوچک، بندهای بزرگ آبگردان که قادر به کنترل سیلاب باشه، دولت ها باید سرمایه گذاری بکنن. اما تا جایی که به مردم در محلات مربوط میشه، مردم یک مقدار هشدارها را باید جدی بگیرند.
در هفته‌ای که گذشت بدخشان شاهد اعتراضات مردمی علیه طالبان بود. این اعتراضات روز جمعه گذشته در پی کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان در ولسوالی درای آغاز شد. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که در قریه قبلق ولسوالی درای بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرد. گفته شده است که این فرد در جریان درگیری میان طالبان و باشندگان محل کشته شده است. به نقل از منابع محلی، طالبان برای تخریب کشتزارهای خشخاش به این ولسوالی رفته بودند که با مردم محل درگیر شدند. این معترضان ادعا میکنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با زور و لت و کوب وارد خانه ها و کشتزارهای دهقانان در ولسوالی درایم شدند. شاهدان میگویند طالبان در این اعتراضات به مردم فایر کردند که در نتیجه آن یک جوان 23 ساله کشته شد. در همین حال قماندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه‌ای که روز جمعه منتشر کرده، مدعی شده که درگیری به دلیل سوء استفاده برخی افراد از دهقانان بوده که در نتیجه مردم به سوی افراد آنان سنگ پرتاب کردند و در مقابل یکی از دهقانان از بین رفته است. به هر حال به پیشینه است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت جمع بزرگ از مردم علیه آنها اعتراض کنند و های مقام های بلند رتبه طالبان به این ولایت کشانده شود. از سوی دیگر، یک نوار صوتی منصوب به قاری فسیودین، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان و رئیس هیئت گماشته شده از سوی طالبان برای بررسی اعتراضات اخیر بدخشان در رسانه های اجتماعی به نشر رسید که او در این نوار خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان میگوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدی‌تر روبرو خواهند شد. در پی این اعتراضات مردم خواسته هایشان را ذریعه قطعنامه برای حکومت طالبان مطرح کردند. به نقل از یکی از معترضین، در کنار مجازات عاملان قتل، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته های مهمی اند که در قطعنامه معترضان این ولسوالی ذکر شده است. از عزیز بارز، دیپلمات پیشین، در مورد اعتراضات بدخشان و خواسته های مردم پرسیدم.
تشکر. من فکر میکنم که طالبان سرکوب کردن اعتراضات و خواسته های مردم که از گذشته های دور در هر جایی که خواسته های مردم بوده سرکوب شده، انتظار نداشته باشیم که اینا رو سرکوب نکنن، سرکوب میکنن. اما یک کمی تفاوت های هست. میدانند که ولایت بدخشان یک ولایت بسیار بزرگ است و 3 کشور دنیا مرز داره و فوق‌العاده مردم حساس هم هستند، مثل که امیال ایرم یک نرمش هایی را در اخبار داشتیم که در قلشون دیدیم که اینا بعضی نیروهای غیر بومی را از دریم بیرون کردن، ولی قطعا این به این معنی نیست که طالبا اون نرمشی را که ما و شما انتظار داریم در برابر مردم دارن، شاید یک بازی های تکتیکی کنن، ولی سرکوب ما فکر میکنم امو راه اصلیشان است که باید در همه جا اعتراضات را سرکوب کنن. خودی نفسی مبارزه اینا با مواد مخدر گزینشی بوده و جالب دیگه است که در تجارت مواد مخدر اخبار غیر نشر شده ای که ما دارم و همیست که تاجران مواد مخدر قنداری و هلمندی شریکند در تجارت مواد مخدر امسال شمال. اینا میتونه یک چالش دو طرفه باشه برای طالبا، و خصوصا که اینا آمدن به شکل غیر حرفوی عمل کردن و یک تعداد آدم ها اینجا کشته و زخمی شدن. اینا میتونه بسیار چالش های دیگر را به بار بیاره که در مجموع از عملکرد طالبان مردم راضی نیست و نوی از آنها میتونه یک جرقه باشه برای اعتراضات بیشتر.
و خبر دیگر از اعتراضات، این بار از پناهجویان بی سرنوشت افغان در ماکاسار اندونزیا که باز هم به درگیری و خشونت انجامید. ماکاسار یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای اندونزیا است. هزاران پناهجو در این شهر در بی سرنوشتی به سر میبرند و بارها دست به اعتراض زدند. در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبرند و میگویند از 10 سال پیش خواستار پناهندگی در کشور سومی هستند. در آخرین اعتراضات زنان و کودکان نیز حضور داشتند که به گفته یکی از معترضین پلیس شماری از پناهجویان را به شمول یک زن بازداشت کرده است. پناهجویان افغان در اندونزیا بر اساس قوانین آن کشور حق کار یا پذیرش به عنوان پناهنده را ندارند. در سالهای گذشته شماری از این پناهجویان در اعتراض به این بی‌سرنوشتی دست به خودکشی زدند. از یک پناهجوی افغان که یکی از معترضین در اندونزیا از بیشتر در مورد این اعتراضات و وضعیت مهاجران افغان در این کشور پرسیدم.
اعتراضات در واقع از سال 2021 شروع شد تا امروز را به شکل متواتر ادامه داشته. البته تظاهرات بسیار فراگیر بوده در هر شهر اندونزی به شکل منظم هنوز ادامه پیدا کرده و خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان که در اندونزی گیر ماندن در واقع اسکان مجدد هست که با گذشت 7 سال الا 12 سال باید سرنوشت پناهندگان و پناهجویان مشخص شوند و پرونده هایشان رسیدگی صورت بگیرد. و خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی است، کشورهای پناهنده پذیر، کشورهایی که کنوانسیونی که مربوط به پناهندگان و پناهجویان می شود یا کنوانسیون 1951 را امضا کردن و سوسیر کردن، بنابراین خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در آن کشورها می باشد. اساساً خود پناهندگان و پناهجویان نمیتونند که مستقیم به کشورهای سومی یا کشورهای پناهنده پذیر درخواست پناهندگی بدهند و این کار از طریق کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان امکان پذیر است که پناهندگان و پناهجویان در اندونزی آمدند، اینا در قدم اول به سازمان UNHCR یا به دفتر UNHCR مراجعه کردند، در اینجا ثبت شدند در دفتر از اینا و این مسئولیت و وظیفه UNHCR است که پرونده های مهاجرین را به کشورهای سومی بفرستند به خاطر اسکان مجدد. در واقع UNHCR در این خصوص بسیار کمکاری زیاد داشته، متاسفانه سالهای زیاد است که پرونده ها در پیش از اینا قید هستند و اینا خواهان رسیدگی به پرونده های مهاجرین نیستند و هر باری که ما سوال کردیم و اینا جواب واضح روشن برای ما نداده و حتی گفته که اکثریت شما مورد پذیرش کشورهای سومی نیستند، در حالی که اینا تنوز پروندار ارسال نکرده به کشورهای سومی. متاسفانه شرایط پناهندگان و پناهجویان در اندونزی اسفبار است، به دلیل این که حداقلش طوری که ما قبلا ذکر کردم 7 سال 8 سال و حداکثرش بالای یک ده همیشه پناهندگان و پناهجویان، یعنی هزارها انسان در اینجا بی سرنوشت هستند، بدون کار و فعالیت هستند، بدون تحصیل هستند، بدون اینکه بتونن خانواده‌هایشون رو ببینن، سفر کنن، کار بکنن، تحصیل بکنن، متاسفانه در یک محدودیت بسیار خاصی قرار دارن و در واقع گفته میتونیم که شرایط برای ما فضا یک حبس خانگی را داره که هزارها انسان این همه سالهای طولانی را در این حبسهای خانگی نگهداری شدن و هیچ گونه توجهی در قسمت سرنوشت از این آینده از این تصمیم گرفته نمیشه متاسفانه که از این روز که وضعیت پناهندگان وخیم است آسیب پذیر شدن ما ناشی از این وضعیت تا هنوز 17 نفر را از دست دادیم. اینا کسایی بودن که با توجه به وضعیت رقتباری که در اینجا قرار داشتن دست به خودکشی زدن و زندگیشان را گرفتن که نه همه ایشان از افغانستان بودن. دلیل خودکشی از اینا دیپریشن بودن، افسردگی بودن، ناامیدی بودن و نگه داشتن طولانی مدت در اندونزی بودن که متاسفانه اینا از زندگی ناامید شدن دست به چنین کاری زدن. و از این گذشته اگر بیاییم روی وضعیت صحی صحبت کنیم متاسفانه به لحاظ صحی به لحاظ وضعیت روحی روانی هم پناهندگان و پناهجویان در وضعیت مناسب قرار ندارن.
بازی‌های تابستانی المپیک تا حدود 2 ماه دیگر در پاریس آغاز می‌شود. از 26 جولای تا 11 آگوست ورزشکاران در رشته‌های مختلف و متعدد در بخش المپیک و پارالمپیک با هم رقابت می‌کنند. تیم نمایندگی و پرچم افغانستان به دلیل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در این مسابقات حضور ندارد، اما ملی پوشان افغانستان در قالب تیم پناهندگان در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. تیم ورزشی پناهندگان کمیته بین المللی المپیک از 36 ورزشکار و 11 کشور تشکیل شده که در 12 رشته ورزشی با حریفان خود مسابقه می دهند. 5 ورزشکار به همراه مسئول این تیم از افغانستان هستند. طالبان نداشتن بودجه کافی را دلیل اصلی نگرفتن سهمیه در ورزشکاران داخل افغانستان عنوان کردند. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان که مقیم در بریتانیا است در رشته تکواندو سهمیه المپیک را به دست آورده که در تیم پناهندگان مسابقه می دهد. بیشتر از خود فرزاد بشنوید.
به قسمی که تمام مردم کشور ما در جریان بودن، ما در ماه مارچ در مسابقات سمی المپیک در کشور بلغاری اشتراک داشتم که خوشبختانه از تونستم مدال برنز کسب کنم و به تعقیبش به مسابقات کشور بلژیم رفتم که در مسابقات کشور بلژیم هم خوشبختانه تونستم مدال نقره کسب کنم و به تعقیب از او کمیته ملی المپیک جهانی، کمیته بین المللی المپیک جهانی و فدراسیون جهانی تکواندو با اون دستاوردهایی که در سال 2024 داشتم و همچنان در سال 2022 و 2023 تانسته بودم چندین مدال از مسابقات بین المللی کسب کنم. به من چانسی دادن که تا در مسابقات المپیک ژاپن باشم و خوشبختانه دومین مسابقات المپیکم است که اشتراک میکنم و امیدوار هستم که بتونم یک نتیجه خوبه به شما و به مردم کشور خود کسب کنم. خب ما پیش از مسابقات سمی المپیک با فدراسیون تکواندو افغانستان در تماس شدم، با او به تماس شدم که خواستم من میخواهم به نام تیم ملی افغانستان در مسابقات سمی المپیک اشتراک کنم در قاره آسیا، اما فکر کنم که برنامه و پلانهای خود و بازیکنان انتخاب کرده بودن قبلا و به من خاطر نتانستم که به نام پرچم تیم ملی کشور خود مسابقه کنم، به او خاطر مجبور شدم که به نام تیم پرچم پناهندگان مسابقه کنم. امیدوار هستم به المپیک بعدی 4 سال بعد بتانم به نام کشور خود مسابقه کنم، هرچند در مسابقات المپیک ژاپن خودم پرچمدار بودم به نام کشور خود مسابقه کردم، اما شما شرایط بهتر میدانم که بعد از اینکه در سال 2021 دولت جمهوری سقوط کرد و همگی از کشور مجبور شدن که به کشورهای دیگه سفر کنند، من هم یکی از اونا بودم و متاسفانه به کشور انگلستان آمدم و کشور خود ترک کردم و امیدوار هستم که در آینده نه چندان دور بتانم دوباره بنام پرچم کشور خود مسابقه کنم. متاسفانه از افغانستان آنها هم در مسابقه سمی المپیک در قاره آسیا اشتراک کردن که متاسفانه نتونستن سمی مسابقات المپیک کسب کنن. فقط در تمام رشته ورزشی فکر کنم فعلا رشته بازی و رشته دوش تا جایی که معلومات دارم در مسابقات المپیک از طریق کارت دعوت اشتراک میکنن و امیدوار هستم که تکواندو هم بتونه کارت دعوت بگیره و در مسابقات المپیک اشتراک کنه، اما فعلا تکواندو تا فعلا حضورش قطعی نشده به خاطر کواد سمی المپیک متاسفانه نتونستن مدال کسب کنن. برنامه‌ریزی مسابقات ما 6 هفته تنین کمپ داریم، کمپ تمرینی در منچستر که تمام بعضی از کشورهای قدرتمند دعوت کردن این فدراسیون تگواندو انگلیس. 6 هفته آمادگی کامل خود به مسابقات المپیک میگیریم و مسابقات لوکسمبورگ اوپن در پیش رو دارم و مسابقات قهرمانی اروپا، دو مسابقه است که پیش از المپیک برگزار میشه و 6 هفته تنین کمپ داریم و بعد از 6 هفته انشالله که آمادگی ما کامل شد و بریم به آمادگی بسیار خوب به مسابقات المپیک.
هفته‌ای که گذشت مذاکرات میان اسرائیل و حماس پیشرفت چشمگیری داشت و حماس پیشنهادات اسرائیل مبنی بر آزادی گروگان‌ها را پذیرفت، اما به شرط خارج شدن سربازان اسرائیلی از فلسطین، آزادی مناطق اشغال شده در غزه و رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل. شرایطی که از سوی نمایندگان اسرائیلی پذیرفته نشد و اردوی اسرائیل عملیات خود را در شهر رفح آغاز کرد. عملیاتی که پشتیبانی آمریکا را با خود ندارد و منجر به تلفات سنگین ملکی خواهد شد و سازمان ملل هم خواستار توقف این عملیات شده است. جمعیت رفح بعد از درگیری‌ها در خان یونس و شهر غزه به چیزی در حدود 1.5 میلیون نفر می‌رسد. جالب است بدانید که رفح در 30 کیلومتری شهر غزه در مرز با مصر قرار دارد و فقط 64 کیلومتر مربع مساحت دارد و مرز رفح تنها راهی بود که از طریق آن کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینیان پناه برده به رفح می‌رسید. که حالا اردوی اسرائیل با گرفتن کنترل این دروازه مانع ورود کمک‌ها به غزه شده است و به هزاران فلسطینی که به این منطقه پناه برده‌اند دستور تخلیه داده است. اما مذاکرات چرا نتیجه نداد و اسرائیل در پی چیست؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده. همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره. ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه. گرچه به نظر میرسه اساساً هدف اسرائیل از این عملیات این هستش که در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنه. چون حماس شروطی داره. از جمله این شروط این هستش که ارتش اسرائیل از غزه خارج بشه یا حداقل این که از بخشی از غزه بیرون بره و آوارگانی که در جنوب غزه گرد آمدن اینها به مناطق شمالی بتونن بازگردن و اینها رو اسرائیل نمیتونه بپذیره. و چون در مذاکرات در همین در واقع روی این نقطه متمرکزه، به نظر میرسه که اسرائیل به این نتیجه رسیده که برای اینکه حماس رو وادار به پذیرش خواسته های خودش بکنه باید که دست به این عملیات بزنه، چون این عملیات در واقع در رفح جایی است که کار حماس در اونجا میتونه به پایان برسه. یعنی اگر ارتش اسرائیل این عملیات رو در رفح انجام بده، دیگه آخرین سنگر رو از حماس گرفته اگر رفح تسخیر بشه. و شاید نیت اسرائیل این باشه که حماس رو با یک بحران موجودیت روبرو کنه، با وضعیتی روبرو بکنه که ببینه اسرائیل مصممه که حتی به بهای به بار آمدن تلفات غیر نظامی بسیار بالا آخرین یگانهای حماس رو از میان ببره و در نتیجه راضی بشه به شروط اسرائیل. یعنی میشه در واقع عملیات رفح رو در چارچوب مذاکراتی که در قاهره جریان داره دید. خب این برای اسرائیل میتونه پیامدهای بلند مدت داشته باشه. به هر حال اسرائیل برتری نظامی داره و اگر بخواد میتونه که وارد رفح بشه و حالا هر مدت زمانی هم که طول بکشه عملیاتش رو در اونجا ادامه بده و پایان برسانه و سرانجام به نقطه‌ای برسه که حماس یا تسلیم بشه یا اساساً توانش رو کاملا از دست بده و غزه کاملا به دست اسرائیل بیفته به شکل نظامی. ولی خب خطرات این هستش که اولا ممکنه که زمان زیادی طول بکشه. ما الان ببینیم که 7 ماه تقریبا این جنگ طول کشیده و هنوز بخش زیادی از نیروهای حماس یا اکثرشون همچنان هستند و دارن به مبارزه ادامه میدن و هر روزی که میگذره تلفات غیر نظامی بیشتر به بار میاد و این فاجعه بشری که در غزه شکل گرفته بزرگتر و بزرگتر میشه و این اذهان عمومی رو در سطح جهان علیه اسرائیل میشورانه و سرانجام ممکنه که در سیاست‌های دولت‌های غربی هم اثر بگذاره. اگر امروز اثر نگذاره در آینده این اتفاق میفته. این وضعیت رو میشه با جنگ ویتنام مقایسه کرد. در جنگ ویتنام هم مخالفتی که افکار عمومی و مردم عادی از نخبگان گرفته، یعنی منظور از مردم عادی افراد است که در مصدر اموری نیستند. مخالفت های عمومی با جنگ ویتنام سرانجام به تغییر سیاست های آمریکا انجامید و حتی باعث انقلاب فرهنگی شد در آمریکا. این بحران غزه هم پتانسیل این رو داره، قابلیت این رو داره که در دراز مدت باعث تغییراتی در سیاست های دولت های غربی بشه. از سوی دیگر باعث میشه که جریان های رادیکال در اسرائیل، در سرزمین های فلسطینی، در پهنه خاورمیانه اینها تقویت بشن و موج تازه از رادیکالیسم در خاورمیانه رخ بده که چشمانداز دستیابی به صلح میان فلسطین و میان اسرائیلی ها و فلسطین رو تا آینده بسیار دورتری به عقب برانه.
اما آن طرف دنیا، در نیویورک آمریکا، فرش سبز موزیم متروپولیتن مجلل از ستارگان دنیای مد و هنر بود که با لباس‌های پر زرق و برق چشم‌ها را به خود خیره می‌کردند. مراسم متگالا هر ساله به منظور جمع‌آوری کمک برای موزیم متروپولیتن در نیویورک برگزار می‌شود. از مهمانان امسال خواسته شده بود تا قوای تخیل خود را به کار گیرند و با لباس الهام گرفته از تم باغ زمان در این خیریه سالانه شرکت کنند. بیشتر ستاره های حاضر در مراسم با لباس های پوشیده از گل، شاخه و برگ روی فرش سبز پا در این ضیافت گذاشتند. برخی نیز لباس الهام گرفته از زمان و تاریخ به تن کرده بودند. در مورد مراسم باشکوه متگالا و زرق و برق لباس های مهمانان در این مراسم از دیزاینری که مقیم در لندن است، سومی، بیشتر پرسیدم.
متگالا سال 1920 شروع شده بود که دو خواران بود که میخواستن که لباس های دیزاین های خوب مقبول حفاظت بکنن، که چرا که میخواستن که در تیتر و در استیج استعمال بکنن. وقتی که کلکشنشون زیادتر شد، میخواستن که در یک جای آمن و یک جای باشه که کالاها را حفاظت بکنن. بعد از او فکر میکنم سالی 1993 بود که تانستن که در میوزیمی متروپولیتن میوزیم آف آرت بانند در نیویورک، ولی باید است بود که سالی تقریبا $2 میلیون باید است بتن در میوزیم که متوجه کالاها و لباس های زیبا باشن. بعد از یاد مفکر آمدن که چه رقم ای پول جمع بکنن. سالی از امون وقت شروع کردن که سالی یک دفعه اولی هفته از می، از ماه می میتونستن یک محفل میگرفتن، یک جشن میگرفتن که همه فرد افرادی مشهور، همه هنرمندار، همه گیار دعوت میکنن، یک جای میاین، غذا میخورن و دونیشن میتن که اینا کل پیسا و کل پولها برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه میتن. او مای گاد، بهترین کالا را کسی پوشیده بود که یک نفری است که اول دفعه است در گالا رفته. کلگی ایران ماندن که ای از کجا آمد، کی از سلبریتی است، از کی است، هیچ کس نمیفهمد. نامش، اسمش مونا پتیل است، یک ایندین امریکن انترپرنور است. کالایش، دیزاین کالایش که پوشیده بود بسیار زیاد مقبول بود، بسیار زیاد دیگر رقم، بسیار زیاد دیفرنت بود، چرا که شاپرک ها داشت که شور میخورد و او فکر میکنم بسیار، یعنی کتی ایتین بسیار 100% مچ میکرد، چرا که تیم بود دوباره آغاز شدن، دوباره بیدار شدن فشن بود و شاپرکان و بیدار شدن رپرزنت میکنه. فکر میکنم کسایی که کالای خوبش نپوشیده بودن ای سال یا دیزاینایشان اوقدر فوق‌العاده نبود، کیم کارداشیان، which was a surprise، چرا که همیشه زیاد متوجه کالایشان می باشند، ولی ای سال فکر میکنم اوقدر زیبا نبود و اوقدر در تیم مچ نمی کرد.
و اینجا در آخر این برنامه از شما دعوت میکنم بیننده ستارگان با لباسهای خلاقشان روی فرش سبز موزیم متروپولیتن باشید و من هم از شما خداحافظی میکنم. هفته بعد وقت بخیر.